بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. ثم بضع امیر المؤمنین صلوات الله علیه یده على منکب حمام ابن عباده فقال: ألا من سأل عن شيعة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم في كتابه مع نبيه تطهيرا، فهم العارفون بالله العاملون بأمر الله. روايتي بود كي نوف بكالي ناقل كده بود كي انهم با دو نفر ديگه خدمة امير المؤمنين صلوات الله عليه مشرف شدیم با حماب ابن عباده که جوان متعبدی بود اهل عبادت، و بعد در بین راه برخورد کردیم به یک کسانی که داشتیم میرفتیم مسجد در خدمت امیرالمومنین، برخورد کردیم به کسانی که نشسته بودند میگفتند و میخندیدند و خوش بودن با خودش. وقتی اینها متوجه شدند که حضرت امیر صلوات الله علیه دارند تشریف میارند، بلند شدند و به ایشون سلام کردند و احترام گذاشتند. حضرت جواب سلامشون دادند، جواب تحییتشون، بعد فرمودند: من القوم، شما کی هستید؟ عرض کردند: اناس من شیعتک، ما یک گروهی از شیعیان شما هستیم. حضرت فرمودند: پس چرا من نشانه های شیعیان رو در شما نمی بینم؟ اینا خجالت کشیدن، سرشون رو پایین انداختن و حضرت رد شد. اون دو نفری که نوف میگه، این دو نفری که همراه من بودن به آقا عرض کردن که آقا علامه شیعیان شما چیه؟ حضرت در حقیقت تفره رفتن از جواب، گفتن تقوا داشته باش، کار خوب بکن. بعد حمام که جوانتر از اینا بود آمد جلو و حضرت قسم داد که صفات شیعیان را برای ما بیان کن. خیلی اصرار کرد. حضرت دستشو گرفتند و وارد مسجد شدند، دو رکعت نماز تحیت مسجد خوندند و بعد یک خطبه ای را ایراد کردند که جلسه قبل اونا خوندیم. چند جمله ای بود درباره فلسفه آفرینش و فلسفه تشریع، امر به عبادت و اطاعت خدا، که اصلا خدا چرا دستور داده که او را عبادت کنند و اطاعت کنند. اینا رو بیان فرمودند. بعد اینجایی که امشب خوندیم رسیدیم به اینجا: ثم وضع یده على منکب حمام. این خطبه رو که ایراد فرمودند که 3-4 ساعت رو بود خوندیم، البته در بعضی روایات مفصلتر از این هم نقش. حضرت دست گذاشتن روی شونه حمام و گفتن: شما که سوال کردی درباره شیعیان اهل بیت، اهل بیتی که خدای متعال اونها رو تطهیر فرموده با پیغمبرش، میخوای صفات اونها را بدانی؟ گوش کن. از اینجا شروع کردم به بیان صفات شیعیان اهل بیت. عرض کردم که مضمون این مطالب خیلی نزدیک با اون خطبه حمام، خطبه متقین که در نهج البلاغه آمده، تفاوتش زیاد نیست. این روایت مفصل تر از چیزی که در نهج البلاغه آمده، اما این مقدمات را که نوف نقل کرده دیگه تو نهج البلاغه نیست. اونجا داره که یکی از دوستان امیرالمومنین، از اصحاب امیرالمومنین، از صفات متقین سوال کرد و حضرت شروع فرمودند به بیان صفات متقین که تقریبا شاید 90% همینایی باشه که در همین روایت هست. جمله اولی که حضرت درباره شیعیان و اوصاف شیعیان بیان کردند، خواستن شیعیان را معرفی کنند، فرمودند فهم العارفون بالله العاملون بامر الله. شما خواستی ببینی صفات شیعه چیه، برای تعریف میکنم بدونید دیگران هم بدونه. اول صفت شیعیان این است که اینا معرفت به خدا داره و به دنبالش اطاعت خدا میکنن، همه دستورات خدا را عمل. ما در بحث‌های گذشته به مناسبت‌های مختلفی درباره معرفت خدا و عرفان که این دوتا یک معنا داره، به مناسبت‌های صحبت‌هایی داشتیم. شاید بیشترین صحبت‌ها را در ذیل مناجات عارفین، مناجات 12 از مناجات 15 اونجا عرض کردیم. مفصل‌ترین بحث شاید اونجا بود، ولی اینجا از یک زاویه دیگری به این مسئله، حالا اونا رو نمیخوام تکرار کنیم. اصلا عارفین یعنی چی؟ چه امتیازی است که آدم معرفت داشته باشه به خدا؟ این چه تأثیری در سعادت انسان، در کمال انسان اینها میتونه داشته باشه؟ اجمالاً معرفت خدا که گفته میشه، ما وقتی میگیم عارف و اینا در عرف عام یه چیزی شبیه شاعر و اینا به نظر میاد. معمولاً میگن شعرا و عرفا، عارفان. یه گروهی از آدمی ها هستن که خب یه ذوق خاصی دارن، یک مطالب ذوقی میگن، شعر میگن مثلا، یه حرکاتی انجام میدن، بعض عبادات، ذکر و ورد و یک چیزایی هم میگن که غالبا ما ها دیگه نمیفهمیم، تعبیرات قلم و سلمه هم میکنند. عارف ها این میدونن و خب این خیلی همچه علامات شیعه نیست، یعنی ما باور نمی کنیم که سه علامات شیعه اینه. برای اینکه اولا اکثر اینجور کسانی که به اسم عارف و اینها معروف هستند ظاهرا شیعه نبودند، لااقل همونطور که در بین شیعیان بودند در بین اهل تسنن هم بودند. نمیشه بگن این علامات شیعه هست. این از یه جهت که شبهه بر آدم ایجاد میشه که این یعنی چی. و این که واقعا حالا آدم شعر بگه و پس بینده یک اشعار شبیه اشعار حافظ یا دیگران، غزل سرایی بکنه و اینا، این چه امتیازیست؟ این نوع قضاوت که شاید بسیاری از عامه مردم چنین قضاوتی داشته باشن، این مال کم التفاتی. یعنی تنها اسم عارف و معرفت و عرفان و این آثار ظاهری شعر گفتن و یا یک حرکاتی انجام دادن و یا حتی ذکر و برد و این حرفا، این عرفان حقیقی نیست. عرفان حقیقی که این است که یعنی خدا را بشناسه واقعا. اونی که ما میشناسیم که از عارفان حقیقی اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین در درجه اوله، بعدم شاگردای مکتب اونها. و اگه کسانی در این مسیر چیزی گیرشون اومده باشه، از گدای در خانه اهل بیت. صرف اون عنوان و مثلا احیانا یه لباس خاصی بپوشن، بعضی ها بعضی فرقه ها و اینا هستن که لباس مخصوصی یا کلاه مخصوص سرشون میزنند، و این ها معنیش عارف بودن نیست. بله، عارفانی بودن که چنین چیزهایی چنین آثاری هم داشتن، اما این از باب اعراض عام است، یعنی برای دیگران هم میشه. مثل فرض فرمایید که ما امامه داشتن را در امامت فقها ها میدهیم، اما حالا هر کسش امامه گذاشت فقیه نیست، ممکنه تقلبی باشه، از ممکنه یه بی سوادی باشه امامه همسرش. تظاهر به عرفان و اصطلاحات عرفانی و اشعار و نمیدونم حرکات خاص و این حرفا، اینا دلیل این نمیشه که این عارفی است که امیرالمومنین میفرماید شیعیان ما هم العارفون بالله. این را از اول از ذهن خارج کنیم که منظور از این عارفین این اصطلاحی که در عموم مردم هستن نیست، حقیقت معرفت هست، اونایی که واقعا خداشناس هست. وقتا اینجا چند تا سوال مطرح میشه که حالا اهمیت خداشناسی در مقابل فضیلت‌های دیگری که همه ما میشناسیم چه نسبتی داریم؟ مثلا یه فضیلت هایی که همه ما میدونیم مختص به مسلمان هم نیست، مختص به شیعیان هم نیست، نکادم راستگو باش. تو روایات ما هم درباره شیعیان تأکید شده که شیعیان ما رو به راستگویی و درستکاری بشنسیم. حالا یه کسانی خیلی راستگو هستن، یا امانت دارن، درستکار هستن، خیانت نمی کنن در مال کسی، نسبت به حقوق کسی تجاوز نمی کنن، رعایت عدالت میکنند، اگر به حکومت برسند رعایت عدالت میکنند بین مردم، اموالی دستشون باشه حق کسی را ناحق نمیکنند. به هر حال اینا فضیلت هاییست دیگه. یا شجاعت مثلا، ما امیرالمومنین سلام الله علیه را یکی از فضایل بزرگشون شجاعتشون میدونیم. خب آیا عارف بودن به خدا هم یکی از ایناست؟ یعنی آدم برای اینکه اهل فضیلت باشه، اهل کمال باشه، شیعه خالص باشه، یا مثلا باید راستگو و درست کردار باشه، یا باید معرفت به خدا داشته باشه، یا شجاع باشه، هر کدوم از اینا باشه یک مرتبه از تشیع را داره، از پیروی واقعی از اهل بیت را داره. چه نسبتی داره این معرفت به خدا با سایر کمالات؟ این یکی سوال است که برای اینکه ما خواه اینا رو میخونیم، برای اینکه یه تشبهی هم به اینا پیدا کنیم. این صفاتی رو که میخونیم که امیرالمومنین میفرماید شیعیان ما باید اینجور باشن، ما این که ادعای شیعه‌گری داریم اقلا یه شباهتی میخوام به اینا پیدا کنیم. چه انگیزه ای باعث ما این میشه که ما بریم دنبال معرفت خدا؟ خب امیرالمومنین میفرماید شیعیان ما معرفت به خدا دارن، این همین کافیست که آدم بره دنبال این که یک عارف بالله بشه، معرفت کامل پیدا بکنه. خب خیلی چیزها برای اوصاف شیعه نزید کردن، این هم یک. همینطور که اوناش رو خیلی اهمیت نمیدیم، این هم یا نه، این یه موقعیت خاصیه. اولم امیرالمومنین به حسب این روایت نو روی این کلمه دیگه دنبالش هم العاملون به امر الله. در حقیقت سوال اول در اینه که این معرفت بالله چه شأنی در میان فضائل داره و چه موقعیتی برای تکامل انسان داره و برای شیعه شدن حقیقی داره، چه نقشی داره. دوم سوال شما اینه که خب چه کار بکنیم که این معرفت برامون پیدا بشه و این معرفت چه تأثیری در سایر کمالات و در مسیر زندگی ما داره. خب انشاءالله اگر کسانی در بحث های سابق بودن یا مراجعه می کنند یه مقداری در بحث های سابق بحث شده، اما اینکه چه انگیزه ای داشته باشیم برای اینکه بریم دنبال معرفت خدا، شاید اون وقت خیلی در این باره بحث نکرده باشیم. ولی قبل از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم، خوبه که یه توضیحی، هرچند این تکرار حرفای گذشته هست تا حدی، راجع به مفهوم تصوری معرفت داشته باشیم. اصلا معرفت به خدا یعنی چی؟ این که می‌فرماید شیعیان ما اهل معرفت بالله هستن، العارفون بالله هستن، اصلا معرفت به خدا یعنی چی؟ یعنی که بدونیم خدایی هست، اون همه میدونیم خدا هست، شیعه میدونه، سنی هم میدونه، مذاهب دیگه هم میدونن. این چه خصوصیتی است که میفرماید شیعیان ما کسانی هستند که اهل معرفت بالله هستند؟ این معرفت یعنی چی؟ خب معرفت همون معنی شناخته. خب همه ما خدا رو میشناسیم، میدونیم خدا هست، یکی هم هست خدا، عالم و قادر و حی و اینا هم هست، اون صفات خدا. بله این اولین مرتبه این معرفتی که تا هم این نداشته باشه، هنوز قبل از ایمانه. قبل از این که آدم ایمان به خدا بیاره باید بدونه خدایی هست و بهش ایمان بیاره. این اندازه که خدایی هست، آفریننده جهان، کارهای دنیا دست او هست، کارهای آخرت هم هست، این اندازه رو باید داشته باشیم تا بعد ایمان بهش بیاریم. وقتی ایمان بردیم ما بشیم مؤمن، بشیم موحد. این مرتبه معرفت قبل از همه فضائل دیگه هست، حتی قبل از اسلام و ایمان هست. تا ندونیم خدایی هست، این خدایی که باید بهش ایمان بیارن یعنی چی، چه صفاتی داره، مثلا ایمان تحقق پیدا نمی‌کنه. خب مسلماً این اندازه معرفت این اونی نیست که امیرالمومنین می‌فرماید شیعیان ما عارفین بالله هستند. این اندازه معرفت همه ادیان، پیروان همه ادیان الهی داره. یه خورده بالاترش این است که آدم دقیقاً صفات ثبوتیه و سلبیه و اینا رو درست بشناسه. بحث‌های کلامی که هست که صفات خدا عین ذات است و نمی‌دونن صفات ذات و صفات فعل و خب اینا هم تا یه حدی من معرفت آدم رو بالاتر میبری، اما چندون تأثیری در رفتار آدم و کردار آدم نداره. حالا ما هممون توی من یادم بچه که بودیم تو مدرسه میرفتیم تو کتاب شرعیات بود میخوندیم، اون وقتا میگفتن که صفات خدا که بیان میکردن یک شمع این بود که در صفات خدا این ذاتش از نفی معانی نه مرکب بود و چی؟ جسم نه مرئی نه محل، بعدش شریک است و معانی، بی شریک است و معانی. وقتا اصلا نمی فهمیدیم معانی یعنی چی؟ خدا بی معانی هست یعنی چی؟ اجمالا وقتی معلممون شرح میداد اینا حاصل شمی میشد که صفات خدا عین ذات است، اینا نمیفهمید درست یعنی چی. خب حالا اینم معتقد شما هستیم که همه صفات خدا عین ذات است، حالا چی؟ حالا شیعه شدیم ما خیلی. این معرفتی که باعث میشه آدم تحولی در زندگیش پیدا بشه، در رفتارش اثر بگذاره، چیزیست بیش از اینا. و صرف این مفاهیم و یاد گرفتن استدلالاتش و اینا هم خیلی ملازمه قطعی نداره. اونی که میخواد لازمه برای انسان کسب بکنه و اون میتونه از آثار شیعیان باشه و قدم اول باشه، اصل باشه برای تکامل انسان، اینه که واقعا آدم رابطه خودش رو با خدا بشناسه، خدا رو بشناسه، یعنی بدونه که خدا با او و با عالم چه نسبتی داره، چه کاره هست و نسبت به او ما چگونه باید باشیم. خیلی ها هستن تو ذهنشونه که آقا ما خدا رو قبول داریم، خدا هست و نوکرش هم هست، احترامش هم میذاریم، اسمش هم رو احترام میبینیم، اما خدا به ما کاری نداشته باشه، ما به او کاری نداریم، ما زندگیمون رو میکنیم و هم خدای خودشو. این که خدا چه کاره هست، چه نقصی به ما داریم، ما چرا باید خدا را بشناسیم، چرا باید با خدا ارتباط داشته باشیم، اینا با اون مفاهیم که صفات خدا عین ذات هست و نمیدونم صفات ذاتی و فعلی و سلبی و ثبوتی خیلی ارتباط نداره. خیلی اصلا اونا را خوب یاد میگیرن، مثل بلبل هم جواب میدن، اما هیچ تأثیری هم در عملشون نداره. این که آدم بشناسه به نحوی که منشه اثر در رفتارش باشید، یا بفرمایید غیر از شناخت شناختی باشه که موجب ایمان است، موجب بالا رفتن مرتبه ایمانه، این مهمه. خب حالا مثلا به عنوان یه مثال خیلی ساده که همه ما معتقدیم، حتی از بچه هایی هم که بعد مدرسه میرن بپرسید که خدا کجا هست، میگن خدا همه جا هست، نمیگه؟ خب اما این چه اندازه در رفتار ما اثر داره؟ یعنی واقعا ما خدا رو همه جا حاضر میدونیم؟ چطور کارهایی انجام میدیم که ما جلوی یه بچه انجام نمیدیم؟ اگه خدا رو حاضر میدونیم چجور از خدا خجالت نمیکشیم؟ چجور ایمانی، چجور معرفتی است؟ لفظاً میگیم خدا همه جا هست، اما یه اعتقادی نیست که در رفتار ما اثر بگذاره، در ساختن شخصیت ما اثر بگذاره. یه معرفتی باید باشه که باورمون بشه و در رفتارمون اثر بگذاره. همه ما میگیم روزی دست خداست، اما خیلی ها تعارف میکنیم، میگیم باورمون نیست که روزی دست خدا هست. اگر واقعا روزی دست خدا میتونیم، چرا دروغ بگیم، چرا تقلب بکنیم، چرا مال دیگرانو بخوریم، چرا حق دیگرانو تضییع کنیم، چرا تو معامله کلا سر دیگری بذاریم؟ روزی ما که با اینا پیدا نمیشه، دست خدا هست، پس چرا تقلب؟ چرا حقوق الهی را نمیدیم، خمس نمیدیم، زکات نمیدیم؟ خب میگم روزی هم دست خداست، خب هیچ شک نیست نمیدیم برای اینکه روزیمون وسیع تر بشه، بیشتر استفاده کنیم از پولی که داریم، مگه روزی دست خداست؟ خب بوده نبوده اینا وقتی گفته خمسش را بده، مخصوصا اینکه تجربه های زیادی هم هست که وقتی داده میشه خمس و زکات، خود مال هم برکت پیدا میکنه، بیمه میشه از خیلی خطرها. در این حال وقتی میخوام صد بار خمس بدیم، اونقدر سخت میگیریم که یه جور بخشیده بشه یا نمیدونم فلان بشه، یا وقتی به کسی میدیم یه جوری بدیم که بهش بفهمونیم من بهت کمک کردم، هزار جور کلک میذاریم تا یه حق واجبی که گردنمون هست خدا گفته این مال منو بده به او، حاضر نیستیم. و میگن خدا روزی دست خداست. این الفاظی که به کار میبریم و حتی استدلالش هم میکنیم، اینا خیلی هاش خیلی سطح ذهن را فرا میگیره، در عمق ذهن فرو نمیره. مثل یه موجی است که روی استخر پیدا میشه، یه وجب زیر آب هیچ اثری ازش نیست. اون معرفتی اثر داره که تا عمق دل نفوذ کنه، در رفتار آدم اثر بگیره. اون وقت هر اندازه این معرفت بیشتر باشه، در کمیت و کیفیت عمل ما اثر خواهد داشت. حتی میشه مرتبه معرفت اشخاص را با کیفیت رفتارشون، اگر اهل خبره باشه که عمل شناس باشه، از کیفیت اعمالش میشه فهمید که این چقدر معرفت به خدا داره. اگه خدا رو واقعا درست بشناسه، هم اعمالش از لحاظ کمیت زیاد میشه، اعمال خداپسندش، و هم کیفیتش بالا میره. اعمالش زیاد میشه. خب شما رو اگه فقط خدا رو به همین عنوان بشناسه که خدا کسیه که پاداش اعمال ما رو میده، اگه اینا باور داشته باشه، آدم در رفتارش کار بیهوده میکنه که هیچ فایده اینا داشته باشه. سرمایه ای داره صرف میکنه، عمر داره میده، میدونه هیچ فایده ای نداره. اگه بدونه که خدا برای کار خیر واقعا پاداش میده، آدم حاضره لحظه عمری که ممکنه میلیون ها قیمت داشته باشه، پاداشی که خدا میده که اینو چیزی نیست، خیلی ارزشش زیاده. من میدونم یه لحظه یک تکبیر بگم، یه الله اکبر، یه سبحان الله، یه استغفرالله، میلیون ها تومن قیمت داشته باشه، بگو میلیون ها دلار یا میلیون ها یورو یا هر چیز دیگه فرض کنی، چون هر چی بگیم بازم کم گفتیم. میدونم این یک کلمه اینقدر اثر داره، اما به جای این بیشترم جوک بگم، حرف چرند بزنم، مسخره کنم این کسی دیگه، که نه تنها فایده ای نداره، ضرر هم داره. در واقع خدا رو نشناختم، نشناختم که خدا به هر حرکتی، هر رفتاری پاداشی در مناسب مقام خودش عنایت خواهد فرمود. باورم نیست که خدا مالک یوم الدین است، پاداش میده به اعمال ما، اگرم بدن باشه عقاب داره، مؤاخذه داره. این معرفت ضعیف. اگه معرفت قوی باشه، همه صفات خدا آثارش در رفتار ما ظاهر میشه. پس اون معرفتی علامت تشیع است که نتیجهش اون صفت بعدی باشه، العاملون به امر الله. اون کسانی عارف به الله هستن که به امر خدا عمل میکنه. نمیشه یک کسی عارف به الله باشه اما معصیت بکنه. بله یه مرتبه از معرفت داره، میدونه خدایی هست و، اما اون کسی که معرفت کامل داره، شأنش اصلا معرفش معرفت هست، این شخص کیه؟ این عارف هست، کنه تمام وجودش معرفت به خدا. یه همچه کسی نمیشه معصیت بکنه. نه تنها نمیشه معصیت بکنه، اصلا کار لغو ازش نمیاد، تمام توجهش به خداست، همه چیز را از آثار خدا میبینه، به همه چیز از اون جبه جهه نگاه میکنه که ارتباط با خدا داره. البته اینا گفتنش آسونه، من هم یه چیزی میگم، شنیدم از بزرگان، میگم در دل خودم معلومه چه اندازه اثر داشته باشه یا باورم باشه اینا، اما به هر حال بزرگان جور گفت. ما باید سعی بکنیم خدا رو جوری بشناسیم که در رفتارمون اثر بگذاریم، باور داشته باشیم اون صفات خدا رو که وقتی شناختیم که لوازمی در رفتار ما داره، به اون لوازم ملتزم باشیم. اگر ما معتقد باشیم به اینکه یک شخصی شخص بزرگی است، احترامش لازمه، خب به همه کمابیش اینجور چیزا رو می‌شناسیم. حالا هر کسی در هر نظام ارزشی داشته باشه، حالا مقام دنیوی باشه، علمی باشه، مقام رهبری باشه، مرجع تقلید باشه، بالاخره به کسی احترامی قائله. میشه آدم به یک کسی واقعا معتقد باشه که این شخص محترمیست، احترامش لازمه، ما جلوش مثل یه بچه با شروع کنه بازی کردن، داد زدن، قهقه کردن، میشه هم چیزی؟ و اگر این کرد یعنی معناش اینه که تو را محترم نمیدونم. وقتی واقعا معتقد است به این که شخص محترمه، مؤدب میشونه جلویش، یواش حرف بزنه، در رفتارش، در گفتارش آثار ادب ظاهر بشه، ما معلوم میشه که اون شخص رو محترم میدونه. اما اگه جلوی کسی یه جوری رفتار کرد که بچه کودنی یا یه جاهلی رفتار میکنه، داد میزنه، سر و صدا میکنه، شلوغ میکنه، پاش دراز میکنه، میپره بالا، میپره پایین، ایش که باور میکنه که این شخص محترم میدونه. پس معرفت به این که این شخص محترمی از کجا معلوم میشه؟ از همین آثارش معلوم میشه که من واقعا اینو محترم میدونم یا نمیدونم. شیعانی که عارفین بالله هستند، خدا را اونچنان میشناسند که در رفتارشون لوازم اون معرفت ظهور پیدا میکنه. حالا اگه صفاتی که بعدا خواهد شما دقیقا دقت بکنید، تمام اینها محورش معرفت خداست. اگه این باشه، همه اون صفات به نحو مطلوبی تحقق پیدا میکنه. اما اگه این نباشه، ممکنه شکل ظاهریش باشه، اما این اون چیزی نیست که مال شیعیان است. در کفار ممکنه دیده باشه. اون وقتی اثر داره که ناشی از معرفت به خدا باشه این رفتار. پس اصل همین، اگه ما بخوایم راه اهل بیت بریم، تشبه به امیرالمؤمنین پیدا بکنیم صلوات الله علیه، به اندازه ظرفیت خودمون، که این ظرفیت طرف نسبت نیست، نمیتونیم بگیم چقدر، بگو به اندازه یک شمع نسبت به خورشید. اگه بخوایم شباهت پیدا بکنیم، اول باید سعی کنیم معرفت خودمون نسبت به خدا بیشتر بشه. اگه اون پیدا شد، اون وقت معرفت به پیغمبر و اهل بیت هم زیاد خواهد شد. حالا چون این تو این بحث نیومده، دیگه وارد اینش نمیشن. لازمه این که آدم معرفتش به خدا زیاد بشه که معرفتش به پیغمبر اکرم و اهل بیت هم زیاد بشه. ما میفهمیم که نسبت به اونا چه احترامی باید قائل بشه و چه برخوردی باید داشته بشه. پس اون معرفتی میتونه منشأ اثر در زندگی ما، در سعادت ما، در تشبه ما به اهل بیت، در شیعه شدن واقعی باشد، که در رفتار ما اثر بگذاریم و ما به اون لوازمش ملتزم بشیم. لذا می فرماید العارفون بالله العاملون بامر الله وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.